شون از تمایلات خودشون، از دلبستگی هاشون تو این دنیا بگذارن.
بله.
و به اون هدف والاتر و مقام والاتر برسن.
خیلی ممنونم خانم دکتر از اینکه همراهی فرمودید، سپاسگزاریم. اگر مطلبی ندارید با شما خداحافظی بکنیم. بله ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، کارشناس و مشاور خانواده. در استودیو هم جناب آقای دکتر لطف الله ثقفی حضور دارن که اعتقاد دارن مهمترین پیام شهدا و شهادت ترویج و تثبیت فرهنگ ایثار و شهادت است تا بتوانیم به اهداف عالی شهدا دست یابیم. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران عزیز ارجمندتون، همچنین همه شنوندگان عزیز، به ویژه ایثارگران عزیز ما در سراسر کشور.
سلامت باشید. آقای دکتر لطف‌الله ثقفی عضو شورای عالی مشاورین وزرا در بنیاد شهید و مشاور وزیر امور اقتصاد، همونطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه در خصوص راهکارهای بازنمایی فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ ارزش‌های آن در جامعه است. خدمت حضرت عالی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جا دارم اولا فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه سراسر رحمت و نور و در واقع شهید بزرگ عالم وجود امیرالمومنین علیه السلام در این ماه به شهادت رسیدن، عرض قبولی طاعات عبادت دارم برای همه عزیزان، برای جناب علی و دوستان عزیزمو و عرضم بزرگتون که همچنین 22 اسفند ماه که در واقع روز شهید نامگذاری شد از طرف هست امام رضوان الله علیه، یاد و خاطره امام عزیز و همه شهدای گرانقدر این سرزمین و همه ادوار از صدر اسلام تا کنون رو گرامی میدانیم و نسبت به ارواح پاک مطهرشون درود و سلام و صلوات خودمون رو هدیه میکنیم. خب همونطور که مستحضر هستید، شهید در ادبیات توحیدی جایگاه بسیار بالایی داره.
بله.
و ما همونطور که قرآن شریف هم می‌فرماید که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، این مجاهد اصلا این تعبیری که در قرآن شریف داره، ما در هیچ تعبیری برای هیچ شخصیتی در واقع اعم از انبیای عظام علیهم السلام که جایگاه بسیار والایی دارن و همه اولیا، اما این فضیلت رو خدای متعال برای شهید رقم زده که و برای مجاهد در راه خودش رقم زده که فرموده فضل الله المجاهدین، این فضیلت و این برتری برای مجاهدان دارای یک عمق، یعنی یک معنای ژرف و عمیقی است که در هر صورت انسان رو توجهش رو به خودش جلب میکنه، نشون میده که مقام مقام بزرگی است که فضل الله المجاهدین. اون وقت حالا چه برتری هست؟ علالقاعدین اجرا عظیما.
بله.
این اجر عظیم رو اگر کسی بخواد بفهمه، باید اون نقطه مقابلش رو، یعنی ضدش رو نگاه کنه، ببینه شیرینی در مقابل مثلا چیه، تلخی چی هست که ما شیرینی رو درک کنیم، شب در مقابل روز. ما اگر بخوایم ببینیم که روز چه چیزی از چه تعریفی داره، تو تاریکی رو انسان نفهمه، این عظمت روز براش اهمیتش روشن نمیشه. این اجر عظیما رو ما چطور میتونیم بفهمیم که این اجر عظیم بودنش چیه؟
بله.
فلزا از لسان بعضی از مفسرین محترم هست که شما ببینید در قسمت دیگه از آیه شریفه داره که این دنیا و مافیها قلیلون، متاع الحیات دنیا قلیلون، یعنی شما ببینید این عالم، نه این فقط جهانی که ما درش هستیم، این دوره و عصری که درش هستیم، یا این کره‌ای که درش هستیم، اصلا عالم وجود و آنچه که در او هست قلیلون، این کم شمرده شده. اما این اجر عظیم در مقابل این، تازه آدم این مقداری میتونه اینو درک کنه که این اجر عظیم چه جایگاهی داره. فلذا این عنوان رو خدای متعال شهدا داده. ما میخوایم عرض کنیم که هر کسی لیاقت شهادت رو شاید نداشته باشه، وطنم همینجوره. بله. اگر کسی به شهادتم رسید، بالاخره از یک جای عبور کرده که به اینجا رسیده و در او خداوند به عنوان یک سرمایه در او یک چیزی رو از روشنایی دیده که او رو به این فضیلت رسونده. در نهایت ما در بعضی از روایات هم داریم، این از آیه شریفه در عنوان نمونه که روایت رو هم از امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمودن از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که حضرت فرمودن که یقول الله عز و جل، خدا بله. متعال می فرماید چی؟ می فرماید که انا خلیفته فی اهلهی، من جانشین شهید در بین خانوادش و در اهلش هستم. فمن ارزاهم، من ارزاهم فقط ارزانی، اگر کسی اینها رو راضی کنه، یعنی خانواده شهید رو، در واقع رضایت من رو جلب کرده، اگر کسی اینها رو به غضب بیاره، این در واقع منو به غضب در آورده. عصبانیت خانواده شهید به غضب در آوردنشون آزار اونها، آزار خدای متعاله. یعنی این نشون دهنده این هست که خداوند برای شهید یک جایگاه بزرگی رو در نظر گرفته. دلیلش هم معلومه، در اون تمام هستیش که جانش بوده رو در راه خدا داده. ان الله اشترى من المؤمنين باموالهم وانفسهم، دیگه هم اموال خودش یه درجه است، بعد نفس و جان اینها ده. ما حالا در رابطه با دوران چه دفاع مقدس ما چه بعد از اون اینا میبینیم ملت شریف ما هم از مالشون واقعا گذشتن به اموالهم، هم از جانشون گذشتن به انفسهم. این نشون دهنده این هست که یعنی هر دو امتحان بزرگ به ملت عزیز ما پس دادن. بنابراین این ملت وقتی که از تمام هستیش یعنی در واقع بگذره، این واقعا در محضر الهی جایگاه جایگاه بلندیه. ما تجلیلمون از خانواده معظم شهدا و از ایثارگران، این در واقع پا گذاشتن در جای پای خود خدا متعاله. هر کسی در این زمینه هر اقدامی بکنه قطعا معجوره و مورد نظر الهی هست، به خاطر اینکه خود خدا داره تجلیل میکنه. حالا چرا خدا باید تجلیل کنه از یک کسی؟
بله.
یعنی آیا کم کسانی بودن که در این عالم کشته شدن یا به قتل رسیدن؟ افراد زیادی بودن. خب این قتل و این کشته شدن زیاد بودن، اما قتلی که در راه خدا باشه، تو مسیر الهی باشه، اهداف بلندی داشته باشه، این کمه.
کمه، یعنی اهداف الهی رو واقعا نگاه کنید. بله خیلی ممنونم حاجا، خدمت شما باز خواهیم بود. سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه، ادامه توضیحاتتون هم بیشتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم، مستفیض شدیم. بله بسیار عالی. ببینید من برمیگردم باز به فرمایش مقام معظم رهبری، درک مفهوم شهادت و اینکه هنرمندان ما باید یک تصویر هنرمندانه از این تصویر شهادت به دنیا نشون بدن. خب ببینید، حالا هنرمند تو نقش هنری خودش هر فرد در هر جایی که قرار داره، خانم دکتر نجفی هم فرمودن الگو پردازی و الگو سازی. این الگو پردازی و الگو سازی اگر درست و به جا باشه و به روز باشه و بر اساس شرایط باشه، خب مطمئنن جاذبه خواهد داشت و اون شنونده و بیننده از اون استفاده میکنه و در منصه ظهور میرسونه اون چیزهایی که مد نظر هستش. اینکه شهدا شهید شدند، چرا شهید شدند؟ این بحث جهاد هست که دفاع از دفاع مقدس ما داشتیم، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعان حرم، دفاع از امنیت، دفاع از سلامت. من چون بحثم بحث زندگی بود و حیات و زندگی، باز به بحث خودم برمیگردم. من موضوع دفاع از زندگی رو میخوام بیام بیان بله. کنم که اگر من دارم زندگی میکنم و در زندگی خودم شهید بشم و فرهنگ شهادت رو در زندگی خودم به منصه ظهور برسونم، این فرهنگ جهاد و شهادت رو چجوری باید این رو در زندگی خودم پیاده کنم؟ خب باز برمیگردم به خانواده، برمیگردم به جامعه و شرایطی که در خانواده هست. خانواده رکن رکینی هست که جامعه رو میاد تشکیل میده. خانواده سالم جامعه سالم رو به وجود میاره، خانواده ناسالم جامعه ناسالم.
بله.
خانم دکتر نجفی درباره شهدا و زندگیشون، پدر و مادرهاشون چجوری رفتار میکردن، خود شهید چجوری رفتار میکرد، آی دکتر ثقفی هم آیات قرآن رو تلاوت فرمودند، یعنی آموزه های دینی و زندگی اهل بیت معصومین و زندگی شهدا راه رو به ما نشون میده. اما ممکنه من بگم خب الان من تو این زندگی عادیم چه جوری باید زندگی کنم، چه رفتاری باید از من صادر بشه که در مسیر شهدا گام بردارم و اون فرهنگ جهاد و شهادت رو در زندگی خودم بیام پیاده کنم و منصه زور برسونم.
بله.
اگه برگردیم به آموزه های دینی، راه کامل برای ما مشخصه. مثلا خانومی که داره تو زندگی خودش زندگی میکنه، خانوم خونه است، تو آموزه های دینی ما اومده که جهاد المرد حسن و تبعول. آقایی که مرد خونه است، تو آموزه های دینی ما اومده الکاد دل ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله، کسب رزق حلال برای خانواده این جهاد در راه خداست و اگر در این مسیر طرف از دنیا بره شهید در راه خداست. پس میشه باز همون زیر مجموعه معامله با خدا. گاهی معامله با خدا میگه تو باید دفاع از امنیت داشته باشی.
بله.
گاهی میگه دفاع از حرم باید باشه. گاهی میگه دفاع مقدس کشورت، میهنت، مردمت رو باید. گاهی میگه سلامت پزشکانی که به شهادت رسیدن، پرستارانی که به شهادت رسیدن تو ایام کرونا با اون دفاعی که از سلامت داشتن. گاهی مدافع امنیت برای حفظ امنیت مردم خودش، کشور خودش، امنیت تو وجوه متعدد و مختلفش. گاهی امنیت رسانه ایست، تو دفاع از امنیت باید جهاد تبیین داشته باشی. تمام اینها میشه جهاد.
بله.
و عرض کردم همطور که بزرگان میگن، آموزه های دینی ما میگه کسی که میخواد شهید بشه باید شهید زندگی کنه. پس من اگر ادعای به قول معروف این رو دارم که میخوام شهید بشم، در مسیر شهدا میخوام گام بردارم، الگوی من شهدا هستن، پس تو همین زندگی خودت باید مثل شهدا رفتار کنی. خانومی که زن خانواده است، مادر خوبی باید باشه، فرزند آوری و فرزند پروریش باید گوی سبقت رو برو بایه. مردی که مرد خانواده است، در حفظ کرامت انسانی، رزق حلال چرس کنم، کسب درآمد حلال با توجه به قابلیت ها و توانمندی ها و کارایی هایی که داره و شرایط جامعه، تو این قسمت باید دائم هم داره شهید میشه، دائم داره شهید میشه. اما این شهادت به معنی نیست که دیگه زندگی او تمام بشه، چه خانم چه آقا، تا وقتی زنده است داره شهید میشه، داره دائم داره میجنگه، در مسیر شهادت داره گام برمی‌داره. حالا اگر به شهادت رسید شهید در راه خداست، اگرم شهید نشه شهید زنده است. ما به جانبازانمون میگیم شهدای زنده، اون جسمش رو در راه خدا فدا کرد. اما کسی که داره با روحش با جسمش داره در راه خدا گام برمیداره میتونه شهید زنده باشه. ما این باورها رو، تعمیق باورهای دینیمون اگر قوی باشه، نگاه درستی به مفهوم شهادت داشته باشیم، به مفهوم جهاد داشته باشیم، عشق بازی الهی اگر باشه، تمامی اینها به منصه ظهور میرسه و هیچ وقت آدم احساس رسیدن به حالا پوچی، هیچی، نداری، ناداشته ای نداره، چون همش رو جهاد میبینه. زندگی دنیا جهاد، عشق‌بازی و عشق‌بازی با خدا و همون معامله.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر مجید امرایی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و معاون ادارکل استعدادیابی و تربیت مدیران بنیاد شهید کشور. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام، وقت شما همکاران عزیزتون به خیر باشه، طاعات و عباداتتون هم قبول باشه.
سلامت باشید. آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید در برنامه ما داریم بررسی میکنیم راهکارهای بازنمایی فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ ارزش‌های آن در جامعه. آقای دکتر، من این قسمت اداره کل استعدادیابی و تربیت مدیرانتون میخوام ببینم که اینجا چارت جدیدیه تأسیس شده، قبلا بوده؟ بله. شرح وظایفش به چه نحویه؟
بله، سپاسگزارم که وقت برنامه‌تون رو این موضوع اختصاص دادیم. اداره کل استعدادیابی و تربیت مدیران در واقع یک اداره کل جدید و تأسیسه که از ابتدای امسال فعالیتش رو شروع کرده.
از امسال؟
بله. و بله. همونطور که از اسمش برمیاد، توزیع استعدادیابی و تربیت مدیران فعالیت میکنه.
بله.
در حوزه استعدادیابی در واقع با دانشگاه شریف یک قراردادی داره که آزمون استعداد سنجی برگزار میشه برای 9000 نفر از علاقمندان یا کسانی که دوست داشته باشند در این آزمون استعدادسنجی از جامعه ایثارگران حضور داشته باشند.
از جامعه ایثارگران بعد باید مدیر باشن یا
نه؟ الان من مبحث دوم رو
خدمت بله شما عرض می‌کنم. بفرمایید.
مقوله در واقع بخش اول فقط استعدادسنجی.
استعدادسنجی بله. از خانواده ایثارگران.
بله. خود ایثارگران و خانواده‌هاش.
خانواده‌هاش.
9000 نفر در این آزمون استعدادسنجی شرکت می‌کنن که در نهایت 2000 نفر به مرحله پایانی این استعدادسنجی میرسن.
بله.
تمام آزمون به صورت مجازی و روی سایت علامه روی سایت دانشگاه صنعتی شریف در واقع یک بخشی از سایت به این آزمون اختصاص داده شده که در واقع علاقمندان وارد سایت میشن و چند تا آزمون پشت سر هم شرکت میکنن و نتیجهش به اونها اعلام میشه. در نهایت اون 2000 نفر کارگاه و در واقع کلاس های آموزشی براشون برگزار میشه که در نهایت اعتبارنامه‌ای به اونها داده میشه که یک اعتبارنامه است که با اعتبار دانشگاه شریف به افرادی که مستعد شغل هستند، به افرادی که میخوان در مراکز مختلف فعالیت بکنن و به کار گرفته بشن. عمدتاً این آزمون یک آزمون مهارت افزاییه.
بله. یعنی
در واقع اول ارزیابی میشه، استعدادها سنجیده میشه، متناسب با اون استعدادهایی که تشخیص داده میشه مراحل آموزش‌های مهارتی شروع میشه که فکر میکنم نزدیک 3 ماه طول میکشه و در نهایت به اون افراد اعتبارنامه داده میشه. اون اعتبارنامه ارزش اینو داره که در مراکزی که میخوان به کار گرفته بشن یا در مراکز علمی از اون اعتبارنامه که گواهینامه معتبر دانشگاه شریف استفاده بکنند. اما بخش دوم که تربیت مدیرانه، در واقع قراردادی با دانشگاه شهید بهشتی داریم که در واقع دانشگاه شهید بهشتی برای 1000 نفر از جامعه هدف ما که کارکنان یا مدیرانی هستند که در دستگاه‌های مختلف، وزارتخونه های مختلف، دستگاه های مختلف مشغول به کار هستند.
درسته؟
اون آزمون هم مرحله به مرحله ارزیابی میشه، استعدادسنجی میشه، توانمندی هاشون در واقع یا نیاز به ارتقا داره یا اینکه توانمندی در اونها تشخیص داده میشه که میخوان اون رو شکوفا بکنن.
خیلی ممنونم.
اعتبارنامه هم به اونها داده میشه که در مشاغل خودشون ارتقا پیدا بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. خدا حافظ شما، همه مدیران و عزیزان زحمتکش در این حوزه. خداحافظ. آقای دکتر ثقفی، ادامه توضیحات رو میشنویم. عضو شورای عالی مشاورین وزرا در بنیاد شهید و مشاور وزیر اقتصاد.
بحث در واقع ترویج فرهنگ
ایثار
و شهادت هست.
بله.
من این ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که مقام معظم رهبری متذللعالی بسیار روی موضوع تأکید دارن و اصلا اقدام برای اصلاح کشور رو در همه ابعاد رو جز با اقدامات جهادی و جهادگونه و ایثارگرانه نمیدونن، این نشون دهنده اینه که ما وظیفه داریم، یعنی تمام مدیران اجرایی کشور، دولت مردان ما و همه کسانی که تحت هر شرایطی مسئولیت دارن در کشور، مأموریت اصلیشون و محوریشون همینه. اگر این ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور به معنای واقعی و در حد لازم و مطلوبش رخ بده و ایجاد بشه، قطعا ما به پیشرفت‌های بسیار مهمی در کشور دست خواهیم پیدا کرد.
بله.
دلیلش هم اینه، ما در دوران دفاع مقدس با تمام دنیا در واقع ما درگیر بودیم، یعنی فقط یک رژیم بعثی نبود که با ما درگیر بود. اینجا ما باید ببینیم که چی شد که ما با این تجربه، بسیار تجربه‌ای در جنگ ما نداشتیم، نه اینکه کم، بدون هیچ تجربه، بدون هیچ درگیر، این جوانهای ما 16 ساله 17 ساله بله. کمتر، اینها چجوری اومدن در مقابل دنیا با این همه تجهیزاتش ایستادن مثلا میشد که این جنگ ما پیروز بشیم و این پیروزی هایی که ما بعداً به دست آوردیم در این دفاع مقدس، این باید ببینیم که حاصل چه دیدگاهیه، حاصل چه اقداماتیه.
بله.
بنابراین ما ببینید اینجا بایستی رو این فکر کنیم و درسته. کار کنیم و عملیاتیش کنیم، به اجرا برسونیم. نشون دهنده اینه که ما موفقیت داریم، یعنی اینو تجربه کردیم. بنابراین یکی این که اولا خود کسانی که مدیریت کشور رو به عهده دارن، یعنی از صدر تا ذیل، باید همین نگاه ایثارگرانه و جهادی داشته باشن. یعنی همین روشی که ما در دوران دفاع مقدس داشتیم، همین رو اگه بخوایم در کشور پیاده بکنیم موفقیت به دست خواهیم آورد. راهش اینه که اولا باید انسان خودش رو اصلاح کنه.
بله.
جهاد، جهادی که ذکر میشه دارای دو شاخه است، جهاد اکبر، این جهاد اصغره که ما در صحنه در مسافه با دشمنان به صورت فیزیکی مواجه میشیم. اولا این که انسان باید، ما شهدای ما اول خودشون رو ساختن.
بله.
یعنی اون نگاهشون رو درست کردن، دیدشون رو درست کردن، انگیزهشون رو درست کردن و نهادینه کردن و اون وقت در برابر دشمن اینا تونستن دوام بیارن. و الا دشمنی که تا بیخ دندان مسلح باشه، در دنیا همه میدونن از آسمان و زمین و دریا کی میتونست در برابر اینها بیسته. تحلیلگران بسیار بزرگ بین المللی همه پیشبینی کرده بودن که در کمترین فرصت این نظام از با در خواهد آمد. خب چی شد که تمام اون پیشبینی اونها از بین رفت و منتفی شد؟ با همین نگاه بچه های ما بود، اگرچه تجربه کمی داشتن اما اخلاصشون، توجهشون به اون چیزی که وظیفه‌شون بود، توحیدی فکر کردنشون بود، ایثارگری کرد رفتار کردنشون بود، اون رفتارهای ایثارگرانه که خودشون داشتن و ترجیح میدادن که اگر امکانات هست ولو قلیل مال دیگران باشه و چای دیگه باشه. این نشون میده که این نگاه در عمق جانشون نشسته بود. بنابراین من میخوام اینو عرض کنم، اولا هیچ کس تو این کشور نباید از این فکر غافل بشه که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید اتفاق عملی بیفته، نه به گفتن باشه، نه به شعار باشه، نه به نوشتن باشه، نه تشریفات باشه، نه تابلو باشه، نه همین بحث صدا و سیما باشه، ضمن گفتگو اینها باشه. یعنی از این مرحله باید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات دیگه. یعنی شما اگر صرف ایمان کافیه ما بگیم که ایمان آوردیم تمام شد؟ نه. یعنی ایمان و عمل، اونم چی؟ عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی نگاه ما نگاه ارزشی باشه، نگاه ریاکارانه نباشه. نماز میخونم به خاطر خدا فقط باشه دیگه، اینجور نباشه که به خاطر تظاهر باشه. این نبود تو در زمان دفاع مقدس. فلذا ما از این 22 اسفند و روز شهید باید استفاده بهینه کنیم. باید این نگاه رو که مقام معظم رهبری دقیقه جزء دغدغه اصلیشون هست رو در کشور مد نظرشون هست که پیاده بشه، این رو ما باید مطالبه کنیم. همه باید نسبت به این معطوف بشیم که اینها ارزش‌های ما هستن، ارزش‌های اینا، نگاه اینا باید پیاده بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. دقایق پایانی هستیم، خواهم دکتر شما مطلب پایانی رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، موضوع برنامه راهکارهای بازنمایی فرهنگ ایثار و شهادت بود و حفظ ارزش‌های اون در جامعه. من میخوام بگم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما زنده هست، ارزش‌ها هست، ما داریم میبینیم شهدا رو تو اوضاع مختلف که قبل اشاره کردم. اگه نگاهی ما داشته باشیم به قول معروف به روند تغییر نگرش ایرانیان نسبت به اعتقادات دینی، آماری که اومده منبع پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 ارائه داده، میاد بر اساس همین تعمیق باورهای دینی آماری رو ارائه میده و بحث توکل به خدا و نگرش ایرانیان نسبت به توکل خدا. این آمار میاد میگه جوانان بین 15 تا 29 سال ما 8.2 درصد دارن میگن نگرششون نسبت به توکل به خدا زیاد و خیلی زیاد.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم. آقای دکتر از شما هم ممنونم، با توجه به اینکه فردا آخرین پنجشنبه سال، درخواست ما از همه شما شنوندگان و همراهان این است که در گلزار شهدا حاضر بشید، یاد و نام شهدا رو گرامی بدارید. شنبه هم در خصوص راهکارهای پیشگیری سرقت و کلاهبرداری در کشور با شما گفتگو خواهیم کرد. تا برنامه بعدی خدای منان را میسپارم به همه شما عزیز، خود به شما عزیزان به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
نام خدا، سلام، روزتون بخیر، طاعتتون قبول. آغاز یک ماه بندگی، یک ماه دلدادگی، یک ماه نور و روشنایی، یک ماه صفا و برکت، یک ماه مبارک رمضان بر همه شما عزیزان مبارک باشه. تو این فرصت بریم سراغ جدول پخش برنامه‌هایی که برای شما تدارک دیدیم. بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو که این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. تا دقایق دیگر گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنوید که این برنامه تا حوالی ساعت 15:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. در ساعت 15:30 دقیقه ترتیل قرآن کریم رو میشنوید، حزب چهارم از جزء دوم. میان برنامه شمیم عطر رحمان 15:55 دقیقه. امروز هم در ساعت 16 شنونده برنامه ساعت 24:01 دقیقه هستید به مدت حدوداً یک ساعت. میان برنامه عین القلم رو پس از ساعت 24:01 دقیقه میشنوید که این برنامه به صورت تولیدی است و تقدیم میشه به شما عزیزان. ساعت 17 گفتگوی سیاسی. در ساعت 18 با ویژه برنامه اذانگاهی ماه مبارک رمضان با عنوان در انتظار باران به استقبال اذان مغرب می رویم به افق تهران. ساعت 19 بدون خط خوردگی. امشب در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو میشنوید به مدت 52 دقیقه. 25 دقیقه میان برنامه در ساحت خورشید. ساعت 21 گفتگوی علمی رو امشب تقدیمتون میکنیم. این برنامه به صورت زنده و مستقیم هست به مدت 180 دقیقه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.